دعای هر شب اون رو با هم قرائت میکنیم و دست به پاشه باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب الحسین به حق الحسین اشفه صدر الحسین به ظهور الحجه. یا رب الحجه به حق الحجه اشفه صدر الحجه به ظهور صدر الحجه.
خدا خط قرآن، اینها چیزهایی است که نباید از او غافل بود. مقدمه ای رو در این زمینه عرض می کنم و بعد از ابا عبدالله علیه السلام نمونه های رو خدمتتون تقدیم می کنم انشاءالله. اجازه بدید ابتدا نکته ای رو از عهدنامه مالک اشتر، عهدنامه ای که علی علیه السلام به هنگامی که مأموریت مصر رو برای مالک نوشت، وقتی ایشون رو والی مصر کرد، سرزمین پهناور مصر ولایت بر اون سرزمین و حکومت بر اون سرزمین چیز کمی نبود، مالک را راهی کرد. اما در کنار او یک نامه ای رو نوشته ای رو تحویل مالک داد. مالک، این پیمان من با تو برای اداره امور مصر و حکومت بر مصر. عهدنامه بسیار زیبا و مفصلی از افتخارات بلند شیعه حکومت های قبل از علی بعد از پیغمبر چه کردن، چه بودند، علی چه کار کرد، در این عهدنامه چه عظمتی رو نشون داد. خود عهدنامه تألیف های متعدد در باره این عهدنامه شده، علمای بزرگ این عهدنامه رو شرح کردن، تدریس کردن، درس دادن، کتاب نوشتن. یک قسمت از این عهدنامه رو من برای شما میخوانم که به اون توجه کنید. معمولا هیچ کسی گرفتارتر از حاکم نیست، مخصوصا کسی که به راستی بخواد اداره کنه و کسی که واقعا دلنگران از این باشه که در اداره امور کوتاهی نکنه. این آدم خیلی گرفتاره، این انسان خیلی وقت کم میاره، این انسان خیلی فکرش در اطراف مختلف باید دور بزنه و برای تمرکز بر یک نقطه واقعا زحمت باید بکشه. معمولا این فکر خیلی این طرف اون طرف باید باشه. خطرم همین بوده که این عبارت رو امیر مؤمنان علیه السلام برای مالک نوشتن. عبارت رو میخونم. خطاب مالک میفرماید: وجعل لنفسک فی ما بینک و بین الله افضل تلک المواقی و افضل تلک الاقسام. اول میفرماید وقتت رو براش برنامه ریزی کن. تو نباش که صبحی بلند میشی ندونی چی کار میخوای بکنی، بگی هرچی پیش آمد حالا این کار میکنیم نشد اون کن. نه، برای وقتت برنامه ریزی کن، هر زمان رو به کاری اختصاص بده. در وضعیتشون هم بعد از آن که ضربت خوردن در بستر شهادت بودن، توصیه هایی که فرمودن یکیش این بوده، یکیش منر معمر کن، امرتون منظم باش. فرماید که مالک، برای خودت یه وقتی را اختصاص بده که با خدا خلوت کن. یک وقتی را اختصاص بده که با خدا خلوت کنی، در رو به روی همه ببندی، تو به مانی و خدا در پیشگاه خدا میکنی، با خدا هم چه وقتی اینو قرار بده؟ وقتای مردن رو قرار نده برای این کار. همه شما میدونید، تجربه کردید در زندگی، یه وقتای آدم داره، اینا وقتای زنده هست، یه وقتای داره وقتای مرده هست. وقتای مردن رو قرار نده برای این کار، چه وقتی رو قرار بده؟ افضل تلک المواقی، بهترین وقت روزانه تو به این کار. بعضی فرمود و این کانت کلها لله ادا صحت فی حمیه، گرچه همش برا خداست. اگه نیت نیت درستی باشد همه این ها برای خودت. درسته، این حرف درسته، مالک رسیدگی به امور حکومت اسلامی، رسیدگی به حال مردم، اینا همه عبادت قبوله، اما یه وقتی رو با وجود این یه وقتی رو اختصاص بده که با خدا خلوت کن. بعد می فرماید من بخشایش رو قطع می کنم، قطعه قطعه ها رو از این عبارت می کنم. می فرماید ولی یکن فی خاص ما تخلص الله بهی دینک اقامت رو فرا بده. از مورش رو عرض می کنم، یه عنایت ویژه داشته باش برای اینکه واجبات تو درست انجام بده. نماز واجب دست پاچه گری نشه. فاعط الله من بدنک فی لیلک و نهارک ما یحب فان الله جعل النافله للنبی خاصه دون خلقه. مالک به خدا تقدیم بکن از بدن خودت در شب و روزت اونجور که خدا دوست دارد، کارهای بدنی، یعنی بدن خم بشه، راست بشه. این که انسان بگه نه ما نیتمون که خوبه، نیتمون که پاک، دلمون که درسته، این کافی نیست، این انسان رو به جایی نمیرسونه. کارهای مستحبی فرمود مالی توجه داشته باش، خدا نافذه رو برای پیغمبرش واجب کرد. نافذه یعنی مستحبی ها، نمازان مستحبی رو میگن نافذه، فرمود نافذه رو برای پیغمبر واجب کرد. خب من از این عبارت میگذرم، عبارت ادامه داره در این موضوع. قرار اینه که ببینید آقا، یکی از اموری که ما باید تو زندگی براش حساب باز کنیم این عبادت هاست. اینطور نشه که متاسفانه همینطور هست. من که الان خودم دارم با شما صحبت میکنم، یه خود آدم جا به جا میشه سفر به اینا میبینه برنامهاش نه دیگه درست اونجور عمل نمی کنه. بله آدم اینو باید مراقب باشه. انسان باید با خدا روزانه صحبت داشته باشه، دعا داشته باشه. این نمازها در تعقیب نمازها اینا که ما میکنه صحبت با خدا است، دعا است. نافله ما باید اهل نافله باشیم، اهل عبادت باشیم. روزی مستحبی رو باید اهلش باشیم. قرآن تلاوت قرآن رو باید اهلش باشیم. زندگی مسلمان بدون این که در برنامه های روزانه خود عبادت های الهی رو داشته باشه، زندگی به سامان و مطلوبی نمیرسه. لذا مواجهیم در روایات با امری به نام کسالت. خیلی تو روایات مختلف یا دعا شده که خدا یا ما به کسالت دچار نشیم، یا پناه برده شده از خدا کسالت. کسالت نه مریضی و کسلی بودن. کسالت یعنی چه؟ یعنی در مواردی که انسان باید کارو درش چابک باشه، سنگین باشه، با سنگینی وارد کار بشه. در عبادت این چیز امر بدی. ببینید عبارت امام سجاد علیه السلام را، ولا تبتلینی بالکسل عن عبادتک، در این دعای مکارم الاخلاق. دعای مکارم الاخلاق خیلی دعای بزرگی است. می فرماید خدایا منو به کسالت در عبادت مبتلا نکن. یه جور نشه که من در عبادتم کسل باشم، سنگین باشم، میخوام دو رکعت نماز بخونم یک حالت نادوری داشته باشم. این جور نشه، این ممکن دچار این بیماری نشه. فرمود امام صادق علیه السلام که کسی که در رابطه با طهور خودش، یعنی وضوع اونطوری که برای نماز لازمه از کسب طهارت، و نماز خودش دچار کسالت باشه، نه این درست نیست، این از امر آخرت خیلی در آخرت نصیب او نمیشه. روایات در این زمینه سیاست. البته توجه دارید در امر دنیا هم به ما فرمودن کسالت، تنبلی، بیحالی، این که انسان یه حالتی داشته باشه، حالا چه در امر دنیاش چه در امر آخرتش، هی خمود باشه. این را گفتم بعد اینطور نباشه، مؤمن نباید اینطور باشه، مؤمن باید با نشاط باشه، شابوک باشه، سرحال باشه، خودش رو دوری تربیت کنه و نگه داره. این رو خیلی تأکید کردم. اصولا میدونید در اسلام، حالا دیگه این را خدمتتون عرض کنم، که در اسلام یک تعادل کاملی میان دنیا و آخرت از ما خواستم که برقرار کنیم. در هیچ کدوم از اینها کسالت را، تنبلی را، خمودی را نه قبول نکردن، از ما نخواستن، نپذیرفتن. چه این که حالا اگر کسی در عبادت هم بخواد یه جورایی غلو کنه، اونم رو نخواستن. امیرالمومنین فرمود به این که این دین دین متینی، یا پیغمبر و امیرالمومنین فرمودن یا علی، این دین دین متینی، حرکتی که در این میکنی، در این دین، در راستای این دین حرکتی که میکنی باید متین باشه، در نتیجهش باید مراقب باشی. حتی در عبادتی هم که میخوای بکنی قلوب به این معنا که دنیا رو رها کنی بچسبی به عبادت، اینطور هم نباید باشه. نه، ولی نباید هم طوری باشه که از اون طرف انسان عبادت از برنامه زندگیش رخت ببنده. سخن در این زمینه باز فراوانه، من فقط یه اشاره میکنم، بعضی چیزها رو توجه داشته باشید. در این زمینه صحبت شد، یک مسئله اینه، آقا به ما دستور دادن عبادت را برای خودتون مبغوض نکنید، نگفتن حال ندارید به زور عبادت رو بر خودتون یا بر بچه هاتون تحمیل کنید، اونقدر مثلا در عبادت بخواید به خودتون فشار بیارید که با سختی و دیگه به صورت یک حالتی که به صورت یک گرفتاری براتون در بیاد. نه، برنامه رو سبک بگیرید در حدی که بتونه جذب روح بشه، اما توجه داشته باشید که عبادت در زندگی باید باشه. این یکی از چیزهاست که خیلی به ما سفارش شد. فرمود امام عسکری علیه السلام بعضی از چیزها رو جزء علامتهای مؤمن شمرد، یکی از اونها این 51 رکعت نماز نافله ها رو. نافله ها ما بعضی همون اصلا مسئله نافله در زندگیمون نیست، این بده، نمیخواستم وارد این قصه بشم، ولی حالا دیگه بگم این بد نیست، توی پرانتز این رو خدمتتون عرض کنم. عزیزان، همه شما شنیدید که امام صادق علیه السلام در لحظه مرگ، در لحظه رحلت، همه خیشاوندان خود رو جمع کردند، دستور دادن بگید همه بیان، همه آمدن گفتن امام چه میخواد بفرماید، همه که جمع شدن یک کلام فرمود. چه فرمود؟ این کلمه رو شنیدید؟ بله، فرمود به شفاعت ما نمیرسد کسی که نماز را سبک بشمار. اینو بلدید، حتما شنیدید. میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، که این یه فرص رو تو زندگیاتون باز کنید. اینا خیلی مؤثره، اثرات اینا به تدریجه. ممکنه یک روز، دو روز، سه روز انسان چیزی حس نکنه، ولی در کل انسان و شخصیت انسان اثر دیگری میذاره. روح و روان انسان رو آرام آرام به سمت کمال میبره. سبک شمردن نماز به چیه؟ یکی اینه که انسان دست پاچه گری بخونه، اهمیت قائل نشه، امثال اینها که شما میدونید. ولی یک امر دیگر در روایات اومده که این رو دوست دارم توجه کنید. آمد خدمت امام علی السلام، به امام علی السلام عرض کرد که آقا من خیلی از نافله هام رو نخوندم. میدونید نماز صبح دو رکعت نافله داره قبل از نماز. نماز ظهر اگر انسان در سفر نباشه که اصل نماز واجبه چهار رکعته، قبل از نماز ظهر از ابتدای اذان انسان هشت رکعت نافله داره. نماز عصر بعد از نماز ظهر نافلش هست، قبل از نماز عصر اونم هشت رکعت، که البته میشه بعد از نماز عصر خوب، اما نیت ادا و قضا نباید. نماز مغرب دو تا دو رکعت، چهار رکعت بین نماز مغرب و عشا، و نماز عشا هم که یک دو رکعت، یک نماز دو رکعتی نشسته هست. نماز نافله شب هم که از نیمه شب تا طلوع فجر وقتشه، یازده رکعت. اینا نافله های ماست. هشت رکعت ها همه دو رکعت دو رکعت هم هست، غیر از اون نماز وتر که در نماز شب خوب نمیشه، همه دو رکعت دو رکعت. اگر کسی حالش رو نداشت دو رکعت نماز نافله ظهر رو از هشت رکعت دو رکعتش رو بخونه، عیبی نداشت. بخون اینا ها نخونده بود، نافله نخونده بود. به حضرت عرض کرد که نافله نخوندم، به جایش صدقه بدم، چه کنم چه کنم؟ حضرت فرمود قضا کن، اگه میتونه قضا کن. بعد فرمود، خوب دقت بفرمود، فرمود اگر قضا نکنی میتونی، فرصت دار، وقت داری قضا کنی. قضا نکنی مستخف به نماز محشور میشه. خب این نکته رو توجه کنید. منتها تو یک کنار این یک مسئله دیگر هم رو خدمتتون بگم، کار رو آسون کنید. نافله ها رو به ما اجازه دادن که در حال راه رفتن بخونیم، در حالی که رانندگی میکنیم بخونیم، در حالی که در اتوبوس هستیم، در قطار هستیم، در هواپیما هستیم، بر هر مرکبی که سوار هستیم بخوانیم، چه قضاش رو چه خودش رو. قبله نیاز نداره، حرکت در او اشکال نداره، در نماز معمولی حرکت اشکال داره. شما اگر وقتی که دارید ذکر نماز رو میگویید، شما اگر وقتی دارید حمد رو میخوانید، سوره رو میخوانید، ایستاده اید، مشغول نماز هستید، در نماز واجب یا نماز مستحبی که در حال در محل در مسجد میخونید، در منزل میخونید، شما در حال هم بدن تکان بخوره، عمدن باشه، نماز باطله. یکی از شرایط نماز اینه که انسان ساکن باشه. انسان داره حمد میخونه، گردنش میخوره، پشتش میخوره، مشغول حرکت کردن برای خاروندن پشت باشه و در این حال الفاظ نماز رو بگه، این نماز رو باطل میکنه. قبله از شرایط نمازه. اگر انسان عمدن یا سهوًا سر رو از قبله برگردونه، نماز باطله. اشتباهاً پشت به قبله نماز بخونه، نماز باطله. اما در نماز نافله گفتن در بر روی مرکب یا در حال راه رفتن انسان میتواند بخواند. خب یه امتیازه، اینا رو میتونه انسان ازش استفاده کنه، در حالی که حرکت میکنید بیایید به طرف اینجا برای نماز جماعت، شما یک ساعت دارید رانندگی میکنید، میتوانید در همون حال رانندگی نافله ها رو بخونید، به اینجا که میرسید مثلا نافله مغرب را نافله ببخشید، اگر نافله مغرب قبل از نماز مغرب نمیشه، نافله ظهر را یا قضا نوافل رو انسان بخونید. اینا رو انسان، حالا که این رو گفتم دیگه نمیخواستم وارد یه بحث دیگه شدید، حالا که این رو گفتم این رو هم حالتش رو بگم که کسانی که نمیدونن بدونن که چه کار باید بکنن، سجدهشو چجور باید برن، رکوعشو چجور باید برن. فرض کنیم که من الان در حال رانندگی یا در حال راه رفتن یا بر صندلی اتومبیل تکیه دادم، همینجور به نیت تکبیرت الاحرام الله اکبر، این میشه تکبیرت الاحرام، حمد رو میخونم، سوره رو میخونم، وقت رکوع که میشه اشاره میکنم، با چشم میشه اشاره کرد، حالا در چشم بسته باز و بسته کردن در جای رو بعضی جاها شاید سخت باشه، به سر هم میشه اشاره کرد، یعنی همینطور سر من اینجا یک اشاره مختصر میکنم، اون رو به نیت رکوع با سر یکم سر رو کم پایین میارم، به نیت رکوع و ذکر رکوع میگم و سر رو بر میدارم، دوباره یکم سر رو خم میکنم به نیت سجده، دو تا سجده رو جا میارم، ذکر رو میگم و همینطور این یک رو کم تشخدم که همینطور که نشستم یا دارم راه میگم میخونم برای نماز. ولی دیگه من امتحان کردم تقریبا هر نماز 16 ثانیه میشه هر دو رکعت نماز، عرض و حضورتون که ولی دیگه انسان تارک نافله نیست، این عبادت رو از زندگیش به طور کامل حذف نکرده و اینها باعث میشه که مدام در زندگی یاد خدا تشدید بشه و بمونه. پس یکی از چیزهایی که برای ما باید مراقب باشید عبادت تلاوت قرآن، تلاوت فرمود از کتاب خدا رو اقل روزی 50 آیه ازش بخوانید، 50 آیه روزش بخوانید، زمانی که فرصت دارید از آیه های بلندتر بخوانید بخونید یا بیشتر بخوانید، زمانی که فرصت ندارید از سوره های کوچک با آیه های کوچک، مناجات با خدا، دعا، خدا دوست داره بندش در خونش از خدا بخواد و دعا هم حالا باز ازم بردود رو، دعا هم این نیست که ما فقط برای این که یک چیزی را بگیریم برویم، و البته میدانید که ما خیلی نیاز داریم به این که خیلی چیزا داریم که بگیریم، ما برای آخرتمون نیاز داریم، برای آیندهمون نیاز داریم، برای بچه هامون نیاز داریم، برای همه چیمون نیاز داریم، اینا باید در زندگی باشه، خیلی سفارش شده، این یکی از فضائل در بحرانهای زندگی انسان یادش نره. خب این مقدمه بود در رابطه با عبادات، این مقدارم ارزم به حضورتون از اون چی که فکر میکردم که خدمت شما عرض کنم رد شد، لذا بعضی از مطالب رو دیگردش میذاره میرسم به این که بله. خب حالا میانیم در رابطه با امام ببینید امام حسین و اصحاب امام حسین چه جور بودن واقعا، اینا رو انسان یه مقدار حساب بکن، یه خورده وقتی مسائل به انسان فشار میاره، گرفتاری های انسان زیاد میشه، یه مهمونی فرض کنید برای انسان میاد، یک امثال اینها، انسان رو میبینید که اصلا حال و هواش از مدار عبادت خارجه، ولی ببینید که ابو عبدالله چجور بود، شب تاسوعا لشکر عمر سعد شروع کردن آمدن، زینب کبرا سلام الله علیها متوجه شد که در لشکر دشمن حرکت ایجاد شد، به حضرت ابو عبدالله علیه السلام خبر، حضرت ابو عبدالله علیه السلام بررسی کردن، کسی رو فرستادن که چه کار داره، گفتن میخوان همین الان حمله کنن، ما بعد از ظهر میخوایم همین بعد از ظهر تاس و عصر کار رو تموم کنیم، ما همین جنگ رو میخوایم شروع کنیم، یا تسلیم بشید یا چند ببینید ابو عبدالله عباس رو فرستاد سلام الله به عباس چی فرمود؟ فرمود برادرم به نفسی ام جانم به قربانم برو سراغ اینا فا این استطاعت ان تو اخرهم الى قدره و تدفعهم عن العشیه اگر میتونی یه جوری با اینا مذاکره کن این بعد از ظهر جنگ رو تخلیه کرد جنگ رو فردا صبح شروع کنه چرا؟ این همان ابا عبداللهیه که همه شما دیگه شنیدید باز نمیدید وقت کم داشتید چی شده که ابا عبدالله داره برای تأخیر جنگ مهلت میگیره؟ خودش بیان فرمود به حضرت عباس شاید برای حضرت عباس هم و برای افراد لشکر هم این مسئله بود باور نمی کردن ابا عبدالله علیه السلام مهلت بگیره که جنگ به تأخیر بیفته و بیان کرد و هو یعلم انی احب الصلاة چه کار داریم تأخیر برای چی میخواییم خدا میداند من نماز رو دوست دارم این حسینه دیگه بنا شد که ما نگاه کنیم دونه دونه ببینیم عناصری که در ماجرای کربلا از ابا عبدالله ظهور کرده اینو نگاه کن و خودمون رو عرضه کنیم به اینها ببینیم چقدر من نماز رو دوست دارم دوستی نماز یه چیزی از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه نقل میشه که این بزرگوار سه دور همه نمازهای عمرشو ادا کرد و میگفته از بس از نماز لذت میبرم در قصد قربت رو تبدیل میکنم لذت قنص با خدا اینا چیزایی که برای بعضی ها بی معناست برای ما هم که در اون برای شما صحبت میکنم اونطور واضح نیست ولی انسان باید اینو بدونیم یک سری انسان های بزرگ به اینجا رسیدن بدانه اونجا وادی هست جایگاهی هست مجالی هست که انسان در اونجا به این حالت میرسه مناجات با خدا انس با خدا نماز با خدا من نماز رو دوست دارم تلاوت قرآن رو دوست دارم اون وقت راوی میگوید که وقایع نویسان روز عاشورا و صحنه کربلا اینجوری مینویسن میگن ابا عبدالله علیه السلام اون شب رو با اصحابشون صحبت کردن چجوری؟ چه خبر بود تو خیمه های ابا عبدالله علیه السلام؟ اینطور ترسیم کردن و لهم دویدون که دوید نحل بین قائم و راکعن و ساجد از کنار خیمه های ابا عبدالله و اصحاب ابا عبدالله که رد می شدید از درون این خیمه ها آنچنان که از درون کندوی زنبور عسل صدای همهمه می آید از درون این خیمه ها صدای تلاوت قرآن و ذکر خدا و مناجات بود یکی در حال رکوع بود یکی در حال سجده بود یکی در حال قیام بود یکی در حال قنوت بود اینجوری شب رو به صبح رسید خود ابا عبدالله اصحاب اینا باید تو زندگی ما حضور داشته باشه واقعا اگر میخواییم حسینی باشیم اینا باید در زندگی ما حضور داشته باشه این یک مورد یه مورد دیگه دو مورد رو میگیم جالب اینو بدونید ابا عبدالله در جریان عاشورا دو بار از دشمن خود مهلت خواسته و تقاضا کرده که جنگ متوقف بشه. یکی همین مورد بود که خدمتتون عرض کردم، یه مورد دیگه هم بوده، همه شما میدونید چه موردی بوده. آقا زهر عاشورا برای نماز، اینا خیلی نکته، اینا به ما خیلی چی دادش بود. دو بار، فقط دو بار را عبدالله تقاضای متارکی جنگ کردی، یکی تقاضای تأخیر جنگ، یکی تقاضای توقف موقت جنگ، آتش بده 20 دقیقه، یک ساعت، نیم ساعت. ظهر عاشورا برای که نماز بخون، که حالا عبارت ابا عبدالله رو میخون. بریم در برابر، در برابر چجور بودن بشکری که در برابر اونها ایستاده بودن، چجور بودن اهل چه کارهایی بودن این ابا عبدالله و یاران ابا عبدالله. در میان لشکر ابا عبدالله علیه السلام عده‌ای بودن که اینها در یک مثلا حالا اون شب که یک شبه که اینا عابد زاهد نشدن، عده‌ای بودن که معروف بودن، اصلا معروف بودن به این که اینها عابد بودن، که من حالا اسم دو نفر از اینها رو نوشتم اگر پیدا کنم خدمت شما بگم. خب اینا اینجوری، اون طرف چی بودن؟ اون طرف در رأسشون کی بود؟ ببینید سوید بر عمرو بن عبد المطاع اصلا اینجوری نوشتن براش، وقتی ترسیمش خواستن بکنن، کان شریفن کسیر السلام، انسانی بود شرافت من شریف و اهل نماز زیاد. این اومده در کار با راجب بریر، کان زاهدم عابدم، انسان بود زاهد و عابد، اهل عبادت فراد. نسبت به یزید ابن حسین الحمدانی، کان یغال له سید قراء، سید و آقای قاریان قراء. نسبت به گروهی از اصحاب ابا عبدالله اینطور توصیفات شد. خب اونا چجوری بودن؟ ابا عبدالله اینجوری بودن، اونا چجوری بودن، ما چجوری هستیم؟ یعنی ما دو قطب باید در نظر بگیریم، بین این دوتا ببینیم ما کجا در کدوم درجه هستیم، به کدوم نزدیک هستیم، از کدوم دور هستیم. در رأس این گروه یزید ابن معاویه چجور توصیفش کردن؟ می فرماید به این که امام علیه السلام یزید رو بحث میکنه، که این بحث رو کرده وقتی که اومدن بیعت بگیرن از امام، فرمود و یزید و رجل فاسق، فاسق یعنی کسی که علنی گناه میکنه، شارب الخمر، این اهل شراب خوری، قاتل النفس المحرمه، مؤمنون به فسق. امام علیه السلام ظهر عاشورا تقاضا کردن که جنگ متوقف بشه که نماز بخونن، پذیرفتن؟ نه، نه پذیرفتن. ببینید ابا عبدالله چه کار کرد. فأذن الحسین علیه اونا قبول نکردن، جنگ رو متوقف نکردن، حملات ادامه داشت، امام حسین دست از نماز برداشت، گفت حالا که حمله هست بهاش کن. نه، اذن الحسین علیه السلام به نفسه، خود ابا عبدالله علیه السلام شروع کرد به اذان گفت. فلما فرغ من الاذان، وقتی که از اذان فارغ شد، نادا یا ویلی بک یا عمر بن سعد وای بر تو عمر سعد النفی تشکرای علی اسلام هرچی باشه تو اسم خودت مسلمان رو داشتی هر جور حساب کنن تو اسم خودت رو گذاشتی مسلمان چی شد پس الان نقف عن الحرب حتی نسلی و تسلون و نعود الى الحرب خب این جنگ یه لحظه متوقف کن ما بریم نماز بخونیم شما برید نماز بتونه بخونیم برگردیم به جنگ مسلمونی روشه بدون نماز بیمعنا میشه فلا میگه جبه اومد سر جواب داد فلا در حسین علیه السلام استحنا به علیه مرشد با حسین پرون که شیطان در اینها مسلط شد خب بعدش هم که دیگه همه شما شنیدید این ها متوقف نشدن ابو عبدالله بایستادن برای نماز از خواب سفر شدن جلو ابو عبدالله که منزیاشون هم کشته شدن به شهادت رسیدن که نماز به طوانت اقام بشه ما دو حرف داریم عزیزان اینو توجه کنیم ما تو این جلسه در این زمینه فقط میخواییم اون منش و رفتار ابو عبدالله رو بررسی کنیم یا نگاه کنیم بفهمیم ابو عبدالله چه روح بودن رو چه چیزایی تکی کردن اسرار عبادات امثال اینا بحثای دیگه ایه چرا این عبادت برای انسان چه نفعی داره چه کار برای انسان میکنه چه حالتی برای انسان ایجاد میکنه راز این نمازها این روزه‌ها این دستورات این تأکیدات اینا چیه اونا حرفای دیگه بحثای دیگه ایست دنیای حرفه ولی اونا رو نمیخواییم واردش بشیم فقط اون توی که میخواییم الان واردش بشیم چه ما که تبدیل رفتیم یعنی ما که از نظر اعتقادی برامون این مسئله مسئله ابو عبدالله علیه السلام روشنه توجه داشته باشیم ما که میخواییم حسینی باشیم این وقتی که نمیخواد اصلا حرف دیگه از او با او حرف دیگه ای داریم دوره دیگه ای حرف بزنیم بحث دیگه ای داریم بطاله دیگه ای داریم ولی این همی که دور هم جمع شدیم برنان عرض ارادت به پیشگاه با عبدالله علیه السلام این هم تو زندگی باید زنده کنیم این هم تو زندگی باید خیلی بهش اهمیت کنیم مسئله عبادت در کل زندگی نماز به ویژه و مخصوص این یک مسئله نمیدونم ما چقدر وقت میگذاریم جانم تا 9-10 دقیقه وقت ارزم موضوعتون که 8 دقیقه خب بذارید نمیتونیم چیز دیگه شروع کنیم بذارید در همین رابطه ببینید اینم رو یک روایت دیگه خدمتون عرض کنم و وارد مصیبت بشه یک مسئله ای که در رابطه با عبادت باید در نظر داشته باشیم اینه که عبادت را اشاره کردم اجازه بدید که این رو تکمیلش کنم عبادت را نباید به گونه ای باش برخورد کنیم که به صورت یک حالت تلخ فرمایشی در یه خصوص در رابطا بچه هم ما بالاخره در رابطا بچه همون وظیفه داریم بچه ها رو طبق اونجوری که خداوند متعال به ما دستور داده بار بیاریم عزیزان رو توجه دارن که ما مالک بچه همون نیستیم آنکه مالک بچه ها نیستیم حالی که اینا کی آقا؟
امانت
احسن امانت مالک کیه؟ مالک خدا ما هم که اینا رو نیافریدیم این بچه ها که در دست ما قرار می گیرن، این بچه ها امانت الهی هست. ما چه کاریم که پدریم یا مادریم؟ ما هم مالکیمون خداوند متعالی، ما هم مال خودمون نیستیم. من بنده خدا هستم، این بچه هم بنده خدا هست. ارتباط من و این بچه رو مالک هر دوتای ما مشخص میکنم که من با این بچه چطور باید رفتار کنم. او این بچه رو در اختیار من قرار داده. یک سری عوامل طبیعی رو در وجود من و وجود اون بچه قرار داده که اینها رو به صورت تکمیلی و آفرینشی ما رو به هم پیوند بده. خوشی ها رو ایجاد میکنه، لذت ها رو ایجاد میکنه، مطلوب ها رو ایجاد میکنه که تحمل تربیت بچه رو راحت کنه، مهر و محبت در دل مادر میگذاره. این امثال این چیزهایی که برای همه انسان ها هست. و هیچ مادری نمیتونست بچه تربیت کنه، هیچ پدری حوصله نداشته این که بچه بزرگ کنه. اگه بچه بزرگ کردن کار راحتی، چی باعث میشه که انسان این زحمت رو به خودش بخره؟ اون مهر محبت مادری، مهر محبت پدری، شیرینی که در بچه برای انسان قرار داده، اینا چیزای عوامل طبیعی که خدا قرار داده ما رو خود به خود جلب کنه، بکشونه، ببره، نسل اضافه پیدا کنه، آفرینش به هدف خودش برسه. خب من این وسط چه کار باید بکنم نسبت به این بچه؟ من میتونم اختیار دارم که این بچه رو هر جور میخوام بزرگ کنم. من اختیار دارم این بچه رو بدون دلیل، یعنی واقعا هیچ کسی میپذیره که من اختیار داشته باشم که بدون دلیل برم کلیه این بچه رو یکیش رو بردارم؟ حق دارم یا ندارم؟ به من چی میگن؟ بله؟ چی میگن به من؟ میگن جنایتکار دیگه. این بچه که بزرگ شد به من چی میگی؟ یه چشمشو هدیه کنم، یه چشم بچه رو در بیارم هدیه کنم به یکی دیگه. حق دارم واقعا. در امور معنوی این بچه هم همینطور. این بچه در امور معنویش بالاخره تشکلات معنویت این بچه از این کمتر نیست. من حق دارم این رو نابود کنم. از نظر اخلاقی حق دارم یا حق ندارم؟ حق ندارم. این امانت دست من به خداوند به من دستور داده که تو باید این را طبق دستوری که ما به تو میدیم در مسیر ما قرار بدی، راه رو براش هموار کنی، بتونه این بچه بیاد به سمت ما. این خلاصه حرف. آیه قرآن رو براتون میخونم مختصر، توضیحش نمیدم، شاید اگر یه وقتی فرصت شد توضیح بدم که بسیار آیه عجیبیه. معمولا پدر مادران ما الان بپرسیم این آیه رو اصلا کسی مثل این که نشنیده باشه. خیلی وقت ما این طرف اون طرف که تبلیغ کنیم میپرسیم میبینیم این طوریه مثل که تازگی داره. فرمود قو انفسکم و اهلیکم نارا. یک وظیفه خداوند به عهده شما گذاشته در رابطه با خانواده تو شما موظفید خانواده خود رو از آتش حفظ کنید. بحثی طولانی ما باید بچه همون به سمت عبادت و بندگی خداوند پیش ببرید. چه این بندگی های رسمی و قالبی اعمال عبادی و چه اون بندگی که با جان و روح و جان این بچه بنده خدا باشه، به پذیر بندگی خدا. در این مسیر باید مراقب بود انسان چه نسبت به خودش چه نسبت به فرزندش عبادت خدا را تلخ نکنه، نماز را تلخ نکنه، فشارهای بیجا به خودش یا به بچه خودش وارد نکنه، طوری کنه که بچه خود به خود دوستدار عبادت باشه، اینم راه داره ولی فرصتش الان. خودمون هم همینطور، ما باید واقعا به کار کنیم که عبادت را دوست داشته باشیم. این روایت رو بخونم از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. نه فرمود افضل الناس من عشق العباده فعانقها، بهترین مردم اون کسیه که عاشق عبادت باشه و عبادت رو در آغوش بگیره و احبها به قلبه، با قلبش عبادت رو دوست داشته باشه و با شرفها به جسده، با جسدش عبادت رو مباشرت کنه و تفرق لها، وقت بگذاره برای عبادت، خودش رو فارغ کنه برای عبادت، تن خودش رو خلوت کنه برای عبادت. این یه چیزیه که باید تو زندگی ما به فکرش باشیم. امیدواریم که به حق محمد و آل محمد خداوند به همه ما کمک کنه که اونجور که مورد رضای اوست به پیش بریم انشاءالله. خب فرمودم که امشب متوسل بشیم به جناب طفلان مسلم سلام الله علیهما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. در ماجرای کربلا اطفال متعددی به شهادت رسیدند، عبدالله ابن حسن علیه السلام بوده، علی اصغر بوده، از جمله دو فرزندان مسلم ابن عقیل بوده. اینها بعد از شهادت ابا عبدالله دستگیر شدن، به زندان افتادن، شاید حدود یک سال این دو طفل در زندان بودن. آخر الامر یکی از برادران آمد به برادر دیگر، داداش جون بیا به زندانبان خودمونو معرفی کنی، ما که تو این زندان پوسیدیم. آمدن نزد زندانبان، زندانبان تو پیغمبر خدا رو میشناسی؟ علی مرتضا رو میشناسی؟ خود رو معرفی کردن، زندانبان راه اونها رو باز کرد، مسیر فرار نشان داد، کوزه آبدانی همراهشون کرد، فرار کردن در زندان، به خانه یک خانمی رسیدن، بی پناه بودن، شب از راه می رسید، تقاضا کردن امشب در منزل تو بمانیم،
خود رو معرفی کردن. این بانوی بزرگوار خیلی احترام کرد، گفت عزیزان من یه دامادی دارم که شخص خطرناکی، میترسم از راه برسه خطری متوجه شما بشه، اگه ممکنه از خیر منزل من بگذرید از اینجا برید. گفتن ما یک شب بیشتر نمیمانیم، دو زندانی، دو کودک، دو غریب، دو خسته، کجا بریم؟ شب رو در منزل پیر زن خوابیده بودن، یه وقت صدای در بلند شد، داماد زن آمد، مطالبی رد و بدل شد، خوابید نیمه شب بلند شد، برخورد کرد به این دو آقازاده، مصیبت این دو آقازاده از اینجا شروع شد. هرچی التماس کردن گفتن ما رو به خاطر جدمون ببر، خدا فایده نکرد، غلامشو صدا کرد، این دو رو به دست غلام سپرد، گفت کنار رود فرات این دو رو به قتل میرسانی، کنار نهر فرات غلام و حال اینها رو پرسید، خودشون رو معرفی کردن. فرار کرد، خود رو به آب زد، گفت من دستمو به خون شما آلوده نمی کنم، من مناردی به حارس خودش آمد. این دو آقازاده گفتن به ما اجازه بده دو رکعت نماز بخوانی، در اون قربت کنار نهر فرات هر کدام نماز خوانده، دستور به دعا برداشته، دعا کرده، راز و نیاز کرده. نارجیم در کنار نهر فرات سر این دو کودک را از بدن جدا کرد، آورد فهدوی ابن زیاد لعیم. اجازه بدید ارز کنم به ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، این دو آقازاده رو به جرم بستگی به شما کشتن، اما نمیدونم اگر بود این ها رو میدیدی برات سخت‌تر بود، یا اون زمانی که دیدی لبای چون غنچه یعنی اصلا برای قطره آب بالای دست بلند کردی، ولی به جای آب تیرستشو به گلوی علی از غیر. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. کعبه عشقم.